اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، شب شما بخیر و برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. یک کارشناس مسائل افغانستان می گوید طالبان هشدارهای ایالات متحده و جامعه جهانی را جدی نگرفتند و انتظار نداشته باشند که مردم رهبری آنها را قانونی بدانند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه همکار ما ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام، وزارت امور خارجه چین می گوید که قرار است سومین نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان فردا در آن کشور آغاز شود. وانگ وانبین سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که در این نشست دو روزه وزیران خارجه و یا نمایندگان کشورهای پاکستان، روسیه، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان اشتراک خواهند کرد. آقای وانبین افزود که در این نشست امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز دعوت شده و همچنین وزیران خارجه اندونزیا و قطر و عنوان مهمان در این نشست حضور خواهند یافت. سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه‌شنبه گفت که یک نماینده ایالات متحده در نشست در مورد افغانستان با هیئت‌های از چین، روسیه و پاکستان دیدار خواهند کرد. وانگ وین در این کنفرانس خبری گفت که این نمایندگان در حال با یک دیگر دیدار خواهند کرد که نشستی دیگری از وزرای خارجه در تونشی در ولایت انوی مرکزی چین برگزار خواهد شد. با گفته وانگ، چین علاقمند است تا اجماع بیشتر در مورد مسئله افغانستان از سوی کشورهای همسایه آن صورت گیرد و نیز رایزنی های درباره راه های ایجاد ثبات و ادامه کمک های بشری به مردم افغانستان صورت گیرد. وزارت صحت عامه طالبان میگوید که 50,770 نفر در سال 2021 به بیماری توبرکلوز یا سل مبتلا شدند و 11,000 نفر در سال 2021 به دلیل ابتلا به این مرض در افغانستان جان خود را از دست دادند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که این وزارت از طریق 852 مرکز صحی خود خدمات صحی به بیماران سل ارائه میکند. در حال حاضر 82 مرکز تشخیص توبرکلوز در سراسر افغانستان فعال است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا مسدود ساختن نشرات 3 رسانه تصویری بین المللی را از سوی طالبان محکوم کرده است. طالبان روز شنبه نشرات خبرهای رسانه های بین المللی صدای آمریکا، بی بی سی و دوچه وله را از طریق تلویزیون های داخلی افغانستان متوقف کردند. تفصیل بیشتر را از احد عزیزاده مشنویم.
وزارت خارجه ایالات متحده در یک اعلامیه گفته که نگران محدود کردن دسترسی افغانها به اطلاعات مستقل است. در این اعلامیه نوشته شده امریکا و جامعه جهانی متوجه کارکردهای طالبان است و با اعمال محدودیت‌های جدید بر رسانه‌ها حکومت طالبان نتوانسته به وعده‌های خود عمل کند. وزارت خارجه امریکا به عنوان مثال از تصمیم طالبان در 23 مارچ مبنی بر مسدود ساختن مکاتب بالاتر از صنف ششم بر روی دختران اشاره کرد که روشن می‌سازد طالبان بر تعهداتی که به مردم افغانستان و جامعه جهانی داده بودند عمل نمی‌کنند. وزارت خارجه ایالات متحده از طالبان می‌خواهد تا به نقض حقوق بشر افغان‌ها پایان دهد و اطمینان بدهد که در کنار مردم افغانستان بایستند. زبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید آزادی رسانه‌ها در چوکات قانون تضمین است و جلب نشرات رسانه‌هایی را گرفتند که به ارزش‌های اسلامی و فرهنگی افغانستان پایبند نبودند. او گفت که برخی از رسانه‌هایی که ساحه نشراتشان در کنترل آنان نیست، حق داریم که برایشان اجازه نشر ندهیم چون آنان قوانین افغانستان را رعایت نمی‌کنند. طالبان در حال محدودیت‌ها بر آزادی بیان را افزایش دادند که ماه گذشته ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنان در یک نشست خبری گفت قانون قبلی رسانه‌های جمعی که در زمان نظام جمهوری تصویب و امضا شده بود قابل اجراست.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. با آخرین تحولات جنگ در اوکراین اخبار را ادامه می‌دهیم. روسیه و اوکراین اولین گفتگوهای رو در روی خود را در چند هفته اخیر در استانبول آغاز کردند تا به جنگ تقریبا 5 هفته‌ای پایان دهند که تخمین زده می شود 20,000 کشته بر جای گذاشته است. مذاکره کنندگان مسکو روز سه‌شنبه گفتند که روسیه پس از مذاکرات معنادار در استانبول فعالیت‌های نظامی خود را در شمال اوکراین از جمله در نزدیکی کیف پایتخت کاهش خواهد داد. الکساندر فومین معاون وزیر دفاع روسیه گفت با توجه به اینکه گفتگوها در مورد آماده سازی توافق در مورد بی‌طرفی و وضعیت غیر هسته‌ای سازی اوکراین به یک میدان عملی منتقل شده است، تصمیم گرفته شد تا فعالیت نظامی در مناطق کیف به شدت کاهش یابد. ولادیمیر مدنسکی مذاکره کننده ارشد گفت که پیشنهادات اوکراین به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارائه خواهد شد. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
پیش از این چه در گفتگوهای مستقیم و چه هم در کنفرانس‌های ویدیویی هر دو جانب هیچ پیشرفتی نداشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که اولویت‌ها در این دور مذاکرات تأمین حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواستار غیر نظامی سازی و نازی زدایی اوکراین، تبدیل شدن به کشور بی‌طرف و اینکه کیف منطقه جدا شده دانباس و شبه جزیره کریمیه الحاق شده به روسیه را دیگر بخشی از اوکراین حساب نکند شده است. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین میگوید که مذاکرات بر کاهش وضعیت بشری متمرکز خواهد بود. او میافزاید فضای کمی برای توافق بر سر خواسته های ارضی پوتین وجود دارد. کولبا گفت که روی سرنوشت مردم، سرزمین و حاکمیت معامله نمی کنند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفته است که در حمله روسیه به یک ساختمان دولتی منطقه در شهر میکولایف در جنوب اوکراین دست کم 7 نفر کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی در پارلمان دنمارک گفت که مردم همچنان در زیر آوار باقی ماندند. اوکراین میگوید تخلیه غیر نظامیان از مناطق آسیب دیده از جنگ را پس از وقفه یک روزه به خاطر تهدید حملات روسیه اثر میگیرد. ایرینا ورشچوک معاون صدر اعظم اوکراین گفته است که برای امروز روی 3 دهلیز بشر دوستانه توافق شده است.
و رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه از ورود خود به اوکراین برای تضمین مسئولیت و امنیت تأسیسات هسته‌ای این کشور خبر داد. ورود وی به اوکراین پس از آن گزارش می شود که قبلا اداره بین المللی انرژی اتمی هشدار داده بود که تداوم بمباران نیروهای روسی مانع کار کارکنان متخصص نیروگاه اتمی چرنوبل است. نیروگاه اتمی چرنوبل از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین به تصرف نیروهای روسی درآمد. سازمان انرژی اتمی اوکراین نیز پیش از آن در مورد خطر افزایش آلودگی رادیواکتیو در نیروگاه اتمی چرنوبل هشدار داده بود. انفجار در این نیروگاه در سال 1986 زمانی که اوکراین بخش از اتحاد جماهیر شوروی بود آلوده کننده ترین حادثه هسته‌ای در تاریخ به شمار می رود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید؟ آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. چین فردا چهارشنبه میزبان اجلاس دروزه در قاره افغانستان خواهد بود. منابع چینی گفتند که وزرای خارجه و نمایندگان کشورهای همجوار افغانستان به این گرد همایی دعوت شدند و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در آن اشتراک خواهد کرد. بر علاوه وزیران خارجه قطر و اندونزیا با عنوان مهمانان خاص در این گرد همایی اشتراک می کنند. در بعد از خروج آمریکا از افغانستان، چین چه اهدافی را در آن کشور دنبال می کند؟ در زمینه توجه شما را با مصاحبه با دکتر حیدر عدل، تحلیلگر امور سیاسی، جلب می دارم.
آقای عدل، هدف چین از برگزاری این نشست چی است؟
خدمتتان عرض بکنم که کشورهای مثل چین، روسیه، آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ اقتصادی دنیا تلاش میکنن تا در ارتباط با منافع اقتصادیشان در ارتباط با مسائل افغانستان برخورد داشته باشن. یکی از دلایلی که دولت چین این بار یعنی دور سوم این نشست ها را میخواهد که برگزار بکنه در کشور خود، او هم ارتباط میگیره با مسائل اقتصادی که گویا افغانستان منعیسی یک شارراه یا یک دروازه بین چین، پاکستان و این طرف آسیای میانه و بعضی کشورهای دیگه تعیین بکنن و از این طریق بتانن اونا روابط وسیع و بزرگ اقتصادی رو با وجود بیارن. بیشتر موضوعات روی مسائل اقتصادی و امنیت در منطقه احتمال داره که در این نشست مطرح شد.
در این نشست آیا مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان هم مطرح خواهد شد؟
فکر نکنم، به دلیل از این که وقتی که جامعه جهانی در کل مخالف به رسمیت شناختن امارت طالبان یا دولت طالبان یا گروه طالبان هست، چین یا یکی دو کشور دیگه به تنهایی بتانن طالبان را به رسمیت بشناسن. این به این مانا است که ارگاه شناخت طالبان از طریق یکی دو کشور به وجود بیاید، مسئولیت عمومی برخورد آینده دنیا در برابر از اینا قرار میگیرد و در بالوی از او مسئولیت مستقیم امارت طالبان یا دولت طالبانی که در آینده اینا به رسمیت شناختن، اون مسئولیت ها هم به دوش زمین کشورهایی که گویا اینا رو به رسمیت میشناسن قرار خواهد گرفت که بسیار هزینه بزرگ دارد و احتمالاً که این کشورها تحریم شوند از طرف جامعه جهانی.
طوری که شما اشاره کردین هیچ کشور تا بال حکومت طالبان رو به رسمیت نشناخته، و چه فکر میکنین که چین و روسیه میتونن که به جلو برن و به تنهایی اطور یک تصمیم اتخاذ بکنن با وجود احتمال تحریم ها علیه کشورهایی که افغانستان را به رسمیت بشناسن؟
من فکر نکنم، این بسیار بازی بزرگ است و برزی کشورها بسیار قیمت تمام میشه اگر بخواین طالبان را به رسمیت بشناسن. این نشست ها صرفا یک نوع دادن امیدواری برای گروه طالبان هست که گویا ما در پلویتان هستیم، شما را حمایت میکنیم و شما هم از ما حمایت بکنین و به خواسته های ما که گویا در آینده اگر روزنی ایجاد شود و گروه طالبان از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود، در این صورت یعنی گویا علویت یا امتیازات ابتدایی یا اولی رو برای ما بتن. فکر کنم این نشست ها هدف و منظورش امنی هست، از این بالاتر چیز دیگر اونا نمیتونن حاصل بکنن.
و اگر کشور پیش قدم شود برای شناخت حکومت طالبان، دید واشنگتن نسبت به افغانستان چطور خواهد بود؟
ما همه شاهد هستیم که هفته قبل معاون وزارت خارجه آمریکا و بعضی مقامات دیگه دولت آمریکا به خصوص رسما اعلان کردند که هر کشوری که بخواهد جامعه جهانی را به رسمیت بشناسد، کشوری که بخواهد که امارت طالبان را به رسمیت بشناسد، ما اونا را تحریم میکنیم و علیه از اونا قرار میگیریم.
تشکر از وقتتان جناب دکتر سپ.
تشکر از شما.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
روزانه حدود 350 تا 400 لاری زغال سنگ افغانستان و پاکستان انتقال داده می شود. معاون شورای انسجام ترانسپورت های زمینی افغانستان تایید می کند که نزدیک به 70% لاری های بزرگ اکنون در افغانستان سرگرم انتقال زغال سنگ از شمال افغانستان به پاکستان هستند. در این حال سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید که زمینه برای استخراج معادن برای پیمانکاران فراهم شده و دولت مداخله در فروش آن به کشور خاص ندارد. احمد فرشاد صالح با جزئیات بیشتر این گزارش.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، پاکستان علاقمند خریداری زغال سنگ این کشور شده است. از همین رو از 3 بندر این مواد معدنی به گونه‌ای بی سابقه وارد خاک پاکستان می شود. محمد نبی افغان، معاون شورای انسجام ترانسپورت‌های زمینی افغانستان، تایید می کند که 70% موترهای لاری در افغانستان سرگرم انتقال زغال سنگ این کشور به پاکستان اند.
با پاکستان روزانه ما ام از تورخم و از خرلیسی و غلام خان مقدار دقیقش معلوم نیست، اما در حدود 3.5-4 موتر از این طرف به او طرف تیر زغال میبره که در خرلیسی و غلام خان موترهای موج تخلیه میشه.
در همین حال سید مسعود، استاد دانشگاه کابل، هشدار میدهد که استفاده بیرویه و فروش ارزان معادن افغانستان میتواند در دراز مدت به نفع منافع ملی این کشور نباشد، زیرا افغانستان در سالهای پیشرو نیاز جدی به منابع سوختی همچون زغال سنگ برای توسعه اقتصادی، تولید انرژی و ایجاد صنعت دارد.
در امر مسئله تاراجگری منابع معدنی افغانستان از جانب پاکستانی هاست که در حقیقت در گذشته هم در حقیقت چنین پلان و برنامه داشتند. از این رو من فکر میکنم که تغییراتی که پاکستانی ها تلاش میکنند که این بیلانس تجارتی که عمدتاً غالب به صورت منفی حرکت میکنه به سوی پاکستان و اساسا تجارت ما با پاکستان کمتر میشه، پاکستانی ها تلاش میکنند که چیزهای ساخته شده خود به افغانستان رای کنند و معادن ما را از افغانستان بیرون کنند.
مفتی برهان، سخنگوی وزارت معادن پترولیم، میگوید که حکومت طالبان به گونه مستقیم با حکومت پاکستان قراردادی ندارد، بلکه شرکت های خصوصی و بازرگانان زغال سنگ را به پاکستان مفروشند.
دی تجاران رازی، شرکتون رازی، هغوی چه کل زغال سنگ واری یا همدارنگ دنفرایت و دبری یا هغا قیمتی کانی یا غیر قیمتی یا نیمه قیمتی کانی واری، مر پر هغوی تا هغا چه محیا کوو. نور بیا پدی که از مر هیچ اره نسته چو دی پر کم هیواد بندی پلوری، پر کم هیواد بندی خرسی. پاکستان هیواد که ورته ضرورت اشد زیاد سوی دی.
معادن زغال سنگ افغانستان زیر رشتکوهای هندوکش قرار دارد که از بدخشان آغاز تا تخار، بغلان، سمنگان، بامیان، سرپل و به معدن سبزک ولایت هرات منتهی می شود. ذخایر اثبات شده آن حدود 100 تا 400 میلیون تن پیش بینی شده است. حالا نگرانی ها این است که اگر به گونه بی سابقه این معادن استخراج شود، در آینده افغانستان با کمبود انرژی برای صنعت روبرو خواهد شد. احمد فرشاد صالح، آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اری فولزایمر، دیپلمات متقاعد آمریکایی و کارشناس مسائل افغانستان، میگوید طالبان هشدارهای ایالات متحده و جامعه جهانی را جدی نگرفتند، اما ممکن بخواهند در مورد وضعیت زنان و دختران افغان مذاکره کنند که بخشی از بازی بزرگتر آنهاست. خانم فولزایمر همچنان گفت سرکوبی رسانه‌ها از جانب طالبان ظالمانه است و انتظار نداشته باشند که مردم رهبری آنها را قانونی بدانند. خانم فولزایمر در صحبت با ژیلا نوری نخست در مورد عملی نکردن تعهدات طالبان و افزایش فشارها بر زنان و مردم افغان چنین پاسخ داد.
فکر می کنم برای ما بسیار دشوار است که همچو قواعد طالبان را درک نماییم، بخصوص این که آنها فشارها را در زمانی که باید با جامعه بین المللی مذاکره کنند بیشتر ساختند. آنها به دلیل جداگانه تحریم شدند که این تحریم‌ها به خاطر دهشت افغانی است و ادامه دارد، و تا حدی که فکر می کنم آنها به دلیل پراگنده ساختن اذهان از دهشت افغانی این کار را می کنند که آنها بر آن کنترل ندارند. اما روابط آنها افزایش یافته است و پس از گذشت زمان ممکن القاعده باشد. این یکی از مسائل است که جهان بیشتر به آن توجه می کند، اما در عوض ما شاهد فشار بیشتر طالبان بر زنان هستیم که تخطی فاحش از تعهدات حقوق بشر در جهان است.
توماس وست در اجلاس دوحه اظهار امیدواری کرد که طالبان به زودی مکاتب را بازگشایی نمایند. سازمان ملل متحد نیز از طالبان خواسته است تا تصمیم مسدود ماندن مکاتب برای دختران را تغییر دهند. به نظر شما یا طالبان این هشدارها را جدی می گیرند؟
اکنون به نظر نمی رسد که طالبان همچون هشدارها را جدی بگیرند. فکر می کنم این مسئله را ممکن تحت غور قرار دهند و در مورد زنان و دختران مذاکره کنند که بخشهایی از بازی بزرگ آنهاست. باید باز هم بگویم که تحریم‌ها علیه طالبان به خاطر تخطی‌های آنها از حقوق بشر نیست. تحریم‌ها وجود دارند به خاطر که طالبان تهدید دهشت‌افکنی در افغانستان و منطقه هستند. امیدوارم که آنها هنوز در این مفکوره نباشند که با تغییر تصمیم آنها در مورد دختران و زنان این تحریم‌ها رفع می‌شود. این تحریم‌ها دلایل دیگر دارد و باید به قواعد حقوق بشر بین المللی احترام بگذارند.
رینا امیری به صدای امریکا گفت که بین قانونگذاران امریکایی نظریه افزایش تحریم‌های تازه علیه طالبان وجود دارد. به نظر شما طالبان ممکن بخواهند که تصمیم آموزش دختران را دوباره تحت غور قرار دهند؟
تحریم ها باید با قطعنامه سازمان ملل متحد هماهنگ گردد که تحریم های قبلی را اضافه کردند. یکی از این تحریم ها که ممکن اضافه گردد ممنوعیت سفر رهبران طالبان است که به مردم افغان یا اقتصاد افغانستان ضرر نمی رساند. اما رهبران طالبان نباید اجازه سفر به دور جهان را داشته باشند، در غیر این که به هدف صلح باشد. در حال حاضر چنان به نظر می رسد که هیچ نوع محدودیت ها وضع نشده است که بتواند افراد را به طور جداگانه هدف قرار دهد. اما تحریم های سازمان ملل متحد به دلیل مسئله دهشت افغانی است و طالبان به روابط خود با گروه های دهشت افغان ادامه دادند.
از سوی دیگر طالبان به تخطی های حقوق بشر به شمول تخطی از حق آزادی بیان بازداشت خبرنگاران ادامه می دهند. به نظر شما چرا طالبان از رسانه ها هراس دارند در حالی که تا حد رسانه ها را کنترل و سانسور می کنند؟
به نظرم سرکوبی رسانه ها از جانب طالبان ظالمان است که در سراسر جهان با آن دسترسی دارند. اگر طالبان می خواهند که مردم آنها را رهبر قانونی کشور بدانند، باید رسانه های آزاد وجود داشته باشد و کسانی که از آنها انتقاد می کنند نباید تحت فشار قرار گیرند. این یکی از قدم های ابتدایی است. بدون آن از مردم افغان انتظار نداشته باشند که آنها را قانونی بدانند.
اخیراً وزیر خارجه چین و نماینده روسیه در کابل با طالبان دیدار نمودند. به نظر شما روسیه از این روابط با طالبان چی انتظار دارد؟
سوال بسیار خوب است. احتمالاً در حال حاضر روسیه در مقایسه با 6 ماه قبل در موقف متفاوت قرار گرفته است. روسیه اکنون می‌خواهد برای خود متحدین در سراسر جهان پیدا کند، به خاطر که به اوکراین حمله کرده است. در کل روسیه بیشتر طرفدار ثبات در آسیای میانه است و امیدوار است که طالبان یکی از متحدین آن بماند تا در برابر دهشت افغانی که ممکن روسیه را متاثر بسازد مبارزه کنند. اما فکر میکنم روسیه و چین به عنوان کسانی که در سازمان ملل متحد نقش مهم دارند به این باورند که استقرار حکومت قانونی در افغانستان برای منطقه اهمیت دارد و حکومتی که با حقوق بشر ارج بگذارد.
نظر شما در مورد رابطه دیپلماتیک آمریکا با افغانستان چی است؟ در این راستا اشتباهات نیز صورت گرفته است. آیا این روابط در حال حاضر درست به پیش می رود؟
تایی 2 سال گذشته عمل کرده ایالات متحده بسیار کم نتیجه داده است که از راه مذاکره بوده است. به طور مثال برای همچو اقدامات ایالات متحده جدا از این که در رسیدگی به مسائل امنیتی چطور با پیش می رفت و در بخش اقتصادی چیزی در دست ما نبود. اینکه ایالات متحده ملاقات با طالبان را لغو کرده است، این یکی از شماری از روش هایی است که در اختیار داریم، اما باید در قسمت برسمیت شناختن کار کنیم. امیدوارم قبل از برسمیت شناختن طالبان و طور واقعی جامعه جهانی شرایط خاص را بر طالبان وضع کنند.
در قسمت رابطه ایالات متحده و طالبان به نظر شما چه اشتباهی صورت گرفت که باعث ایجاد بحران در افغانستان شده است؟ در حالی که طالبان تعهد نموده بودند که آنها یک عصر جدید را در افغانستان آغاز می کنند.
فکر می کنم باید به طور کامل افکار آنها را درک نمود که از توان من نیست. از جانب جامعه جهانی می دانم که اشتباهات استراتژیک صورت گرفته است که قوای خود را بدون رسیدن به یک نتیجه درست بیرون کشیدند و مذاکرات بی نتیجه ماند. این آخرین توافق ما بر طالبان بود که آن را از دست دادیم و در عوض چیز نتیجه نداد. فکر می کنم اشتباه بیشتر در مورد وضعیت صورت گرفت که مردم، دختران، زنان و اقلیت‌ها اکنون در افغانستان متوجه آن شدند.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
و این هم آخرین گزارش این بخش. سفر رسمی رئیس جمهور جو بایدن به اروپا را شاید بتوان بیشتر با سخنان او درباره ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بیاد آورد که گفت این مرد نمیتواند در قدرت بماند. 2 روز بعد از این سخنان رئیس جمهور بایدن تصریح کرد که اگرچه او از این احساس عقب نشینی نمی کند، اما ایالات متحده برنامه برای برکناری پوتین از قدرت نداشت. انیتا پاول خبرنگار صدای آمریکا از قصر سفید گزارش می‌دهد در حالی که جنگ در اوکراین وارد دومین ماه می‌شود، این سخنان به چه مفهوم است؟ جزئیات را از سحر عظیمی می‌شنوید.
پس از 3 روز ملاقات طولانی و مذاکرات حساس، توافقات قاطع و وعده‌های پرشور، همه چیز به 9 کلمه در مورد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خلاصه شد.
به لحاظ خدا این مرد نمیتواند در قدرت باقی بماند.
روز دوشنبه در واشنگتن بایدن جسورانه از سخنان خود دفاع کرد، اما هدف خود را روشن ساخت.
من حرفم را پس نمیگیرم. واقعیت این است که من عصبانیت اخلاقی خود را در مورد رفتار پوتین نسبت به نیمه از کودکان اوکراین و اقدامات این مرد ابراز میکردم که فقط بی‌رحمی است. من تازه از بازدید از آن خانواده ها آمده بودم، اما من میخوام این را روشن بسازم. من نه در آن زمان و نه اکنون تغییر یک سیاست را بیان میکنم. من خشم اخلاقی را که احساس میکنم ابراز میکردم و بابت آن عذرخواهی نمیکنم.
اما تحلیلگران میگویند این صحبت های خطرناکی برای دیپلماسی امریکا است. اندرو لوسن از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی میگوید
این واقعا برخی از بترین سوی زنها را در مورد آنچه که ایالات متحده واقعا در امور جهانی میخواهد تایید میکند. من فکر میکنم از نظر واکنش های کشورهای دیگر در سراسر جهان مطمئنن همین طور است. این نظر ناخوشایند بود. ما به طور قطعی شاهد واکنش سایر شرکای اروپایی بودیم که تصریح کردند ایالات متحده نباید و نمیتواند از این نوع زبان تشدید کننده استفاده کند و بنابراین من فکر میکنم متاسفانه نظر است که همچنان برای روزها و هفته ها تنین انداز خواهد بود.
بایدن که گفته بود تحت تاثیر پناهندگان اوکراینی که در پولند بودند قرار گرفته، تاکید کرد که پوتین را به تغییر رژیم تهدید نکرده است و اضافه کرد
من فقط خشم خود را ابراز کردم. او نباید در قدرت بماند. منطور که می دانید افراد بد نباید به کارهای بد ادامه دهند. اما این بدین معنی نیست که ما یک سیاست اساسی داشته باشیم که در هر حال پوتین را سرنگون کنیم.
غیر نظامیان اوکراینی که در منطقه در روسیه پناه گرفته بودند، بیرق سفیدی را بالای ساختمان بسته بودند و کلمه کودکان را با حروف بزرگ سفید روی زمین ترسیم کرده بودند که از هوا قابل مشاهده بود. مقامات اوکراین تخمین می‌کنند حدود 300 نفر در این حمله روسیه در اوکراین کشته شدند.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.